اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
شکوفاتر از نور جان و جهانت، صدایت، نگاهت، صفای روانت. وطن نقش یک خانه جاودانه، از این سوی یک ساحل بیکرانه، از آن سوی باقی پر از سرو شیراز، پر از قمری و بلبلان گرم پرواز. وطن شعر حافظ، غزلهای سیمین، سرود ملک، ایرج و شعر پروین، حکیم خراسانی طوس جاوید، به شاهنامه‌اش شعله زد برق امید. به مازندران خانه دوست پیداست، رضا شاه سردار ایران همانجا. به تبریز ستارخانم غمین است، مهابات هم حال روزش همین است. فقیه جنایت به تیر و به خنجر، بدرید بازوی رحمان به نشتر. شرفکندی سرفرازان به افسون، بشد غرقه در بستر خون.
به کرمانشهان
داغ فرهاد در دل، ز ترس حضورش فقیهان بزدل، فراری به هر سوی در فکر جانند، شب و روز از چشم مردم نهانند. لرستان و ایلام دلخسته در خون، چنان خرمین شهر و اهواز و کارون. چه گویم ز بوشهر شیران ایران، به 40 سال می سوزد از داغ یاران. رحم تا به کرمان و ماهان کشیده، ز بام بلوچم خوشی پرکشید. علیرضا نوریزاده، سه شنبه 5 اسفند ماه 23 فوریه، به شما سلام. من در بختم، علارغم همه چیزهایی که از آقای دکتر مهاجرانی انتظارش دارم در این سالها، متاسفانه ایشون جایگاهی که داشت چقدر بهش لطمه زد. ای کاش در ایران میمون، زندان میرفت، بالاخره جایگاه خودش اونجا پیدا میکرد. آدم بیرون بیاد بعد برای جلب محبت ولی فقیه کارایی بکنه و اون آقا اصلا محل نذاره، برای که آقا تکلیفش روشن کرده با ایشون. ایشون از چشم افتادن، ایشون دست به سینه در خدمت آقا بودن، یه روزی به آقا لگد زدن. دیگه درست بهشون نیست. این آقا طرفی بود، حالا حاج قاسم اسمشو نمیگم، تو مشهد رستوران چیزی هتلی داشت، یعنی درست بغل صحن. یه موردی ایشون یه بی‌اعتنایی کرد، میشه هزینه پس کن و شما فکر میکنی بعد بنویسی آقا جان شوکران اصلاحات شرح محاکمات آقای عبدالله نوری بود، نه کتاب قصه، و بعدم برخلاف میل ایشون بخواید کتاب احمد محمود رو برنده رمان سال تموم شد. ولی واقعا آقای دکتر مهاجرانی اصلا انتظار نداشت که تا این حد شما خود رو بشکنید. اصلا یه تروریست آدمکش بچه پررو که به درک واصل شده شما می‌نویسید در تفسیر و تحلیل مسائل لبنان دوست قدیمی، پس منوشو با هم قدیمی دوست بودن، احتمالاً از زمان تلاش برای ترور زندیا دکتر بختیار. آدم وقتی دوست قدیمیش انیس نقاش بشه دیگه بزرگانی مثل دکتر بختیار، دکتر صدیقی، شخصیت‌های مثل دکتر مصدق، اینا جزو یاران و دوستان و کسانی نمیتونن باشن که مقتدا باشن براشون. دوست قدیمی انیس نقاش نویسنده و مفسر درجه اول و از چهره‌های شاخص مقاومت در لبنان بر اثر کرونا در بود، به درک واصل شد، بعد میمون محاکمه میشد. او در تفسیر و تحلیل مسائل لبنان و منطقه از دیگران متمیز بود. بله، دستمال ابریشمی به بزرگی خونه‌ای که با پول ولی فقیه خریده بود دستش بود. اطلاعات دقیق داشت و اشراف جامع و ممتاز در تفسیر وقایع. همیشه پیگیر تفسیر او بودم، المنار و المیادین و رحمت الله علیه رحمه واسه. او خدایی که اینو مورد رحمت قرار بده خدای ما نیست، او خدای قاسم جبار آدم کشه، خدای رحمان و رحیم انیس نقاش آدم کشه که پیرزن بدبخت تو پاریس و یه پلیس بیچاره رو به قتل رسون، انگشت امیرزا بختیار رو قتل کرد. این جانور جنایتکار شما براش ترحم میداری و براش آرزوی بخشش میکنی در نزد خداوند؟ جنایتکاری که شما پر کدوم دین رو گذاشتین جلوتون؟ اگر یه نفر رو بیگناه بکشی انگار عالم رو کشتی. مگه اون پیرزن فرانسوی گناهی داشت؟ مگه اون پلیس فرانسوی گناهی داشت؟ حالا اصلا همه گناه رو شما بزنید برای دکتر بختیار، اونا چه گناهی داشتن؟ چون دو سنگر دشمن شد میشه کشتش. مگه آقای رفسنجانی که برای شما قدوه بود و رئیس بود و خواستی سه باره رئیس جمهور بشه، مگه نکشتنش؟ راحت کشتنش. آقای حجاریان رو تیر زدن به قصد کشت، به همسر و فرزندان هاشمی رفسنجانی بالاترین اهانت ها رو کرده. یه بار شما دفاع کردی ازشون، هرچی داری از اونا داری. آقای دکتر مهاجرانی، حدیث نیک و بد ما نوشته خواهد شد، زمانه را قلم و دفتری و دیوانی است. من همش میخوام در مورد شما کوتاه بیام، بالاخره آدم چشمش تو چشم هم افتاده. من یک ویژگی‌هایم در شما دیدم، میزان خواندن، دانشت، آگاهی. حیف این خودکشی که کردی یه خودکشی نابجا بود. چندین نوبت شما خودکشی کردی ولی این دفعه تیر خلاص رو در کردی. بسیار برات متاسفم، بسیار. و فکر میکنم خانم کدیورم از این کار شما ناراحت باشه، من شک ندارم، چون بسیار کار زشتی کردی شما. یه جنایتکاری رو که خانواده ها در لبنان داغدار فرزندانی هن که این کشتتشون، این آدم جنایتکار که تو لبنان چه جنایتی که 10 میلیون دلار پول ملت ایران رو گرفت، نمیدونم شاید زمان وزارت و وزارت شما که نبود، در زمان نمایندگیتون بود، معاونت رئیس جمهوری که بودی داوود پول همون موقع داده شد. چقدر متاسف، چقدر. یک جنایتکار به درک واصل میشه و شما میای راجبش این حرفا رو میزنی. بسیار متاسفم، بسیار متاسفم. باز هم میگم آقای مهاجرانی، چقدر کار بدی کردی، چقدر به خودت بی آبروی خریدی، چقدر لطمه به خودت زدی، این حرفا رو زدی. برو نوشته یه پرویز دستمالچی‌رم بخون، آدمی که خدا بهش رحم کرد ولی اونم کشته شده بود توسط یه عده قاتلی مثل همین انیس نقاش. شما دوست عزیزت، مفسر مورد نظرتون، آقای دکتر مهاجرانی، شما دیگه پس از احمد محمود نگو، از ابراهیم گلستان نگو، اینا با شما ارتباطی ندارن. جایگاه ابراهیم گلستان یه جای دیگه است. شما عاشق انیس نقاشی، شما از اینا صحبت نکن، خواهش میکنم ازت، اسم اینا رو هم دیگه نیار. به همون انیس نقاش و سید علی آقای خامنه ای و به اینا بچسب، خلخالی و بقیه. آقای حداد دوستتون که از خلخالی دفاع کرده بود، این آقای احمدی نژاد آدم رو وادار میکنه، همه شون آدم وادار میکنه آدم خدمتشون برسه. گفته بود که آره این کسایی که قبلا دست فراغ رو ماچ میکرده، این منظورش البته ملکه فرای پهلوی بود، اون بانوی محترم. و بعد جالب اینه که خود احمدی نژاد دست میزده گردن مادر چاوز، دیدیم که رفت اونجا چه ماچو بوسه ای میکرد. حالا اقلا این آقای حداد عادل شداد ظالم در کارنامه‌ش افتخار داره که دست شعبانی رو بوسیده. خب الحمدلله، البته گوین که اومده انکار کرد و زیر زد و مدرک میدید و با مدرک ندارم، مدرک دستم نیست. مگه همه شما مدرک دارید؟ نه مدرک ندارید. آقای حداد عادل فرمودن که بله آنچه درباره دستبوسی فرق گفتن دروغ محض چندشاور و سناریوی رسواست. ما دیرو عکسشو براتون چاپ کرد کنار سید حسین نصر نشسته بود، دیدین که خودتون مشاهده کردید. و اینا در اون سالی که سید حسین اینا رو برداشت برد دست ملکرم بوسید. از این آقای حداد آدم هیچی بعید نیست، کسی که زمین مردم بالا بکشه، پول مردم بالا بکشه به خاطر یه دختر شوهر دادن به پسر رهبر، همه اصول شرافت و انسانیت رو زیر پا بگذاره، خب معلوم. بله فقط دشمنان از آن سود میجن، تمام ملت با شما دشمنن، معلومه شما رسوا میشید دیگه. با آقای دکتر نراقی و با آقای سید حسین خان نشستیم. این جانب در سالهای قبل از انقلاب هیچ رابطی با دفتر فرهنگ نداشته و هیچ که او رو ندید، لذا دروغگویی آقای احمدی نژاد محرز و اصل دستبوسی و عکسی که به ادعای ایشان نزد همسر شهید دکتر فاطمه موجود بوده نه از ساختای ایشان نه خانم صدفتی گفتن که این عکس رو داره و ازشون گرفتن پاره کردن، ولی یک کپیشو داره. آقای حداد گفتن که بله این تحلیل راجع به رد صلاحیت احمدی نژاد به هر حال جواب چندشاور همراه داره. حداد عادل شادمان باش که یه بارم در عمر دست بانوی رو بوسیدی که نماد شرافت، وجدان، عشق به ایران، کسی که اون گنجینه از تابلوها و آثار هنری رو در ایران گذاشت. افتخار کن یه بارم دست اون رو به جای دست قاتلا رو که چپ و راست میبوسی یه بارم دست او رو بوسید. چقدر متاسفم واقعا مجموعه حکومتی سر تا پاشون آلوده است و من امروز خیلی افسرده این بچه های بلوچستان. یعنی یه رژیمی آدمایی رو تربیت کرده که این فرزندان بلوچستان، این نوادگان رستم، دو تا چلین، دو تا قوطی پیت بنزین قاشاق در کردستان ما، بچه ها میرن اون بر چای میارن، چهار تا نمیدونن پارچه میارن میزنیم میکشنش. تو بلوچستان 10 نفر کشته و 5 زخمی. تازه بچه ها از اونجا به من گفتن زیادتر از 10 نفرم بود. بعد معاون سیاسی و استاندار و معاون امنیتی و رئیس نیروهای انتظامی و رئیس مرزبانی و غیره، بله اینا ما نمیخواستیم بکشیم، ما یه راه گذاشتیم اینا قاچاق بکنه، اما نه یه راه دیگه رفتن ما زدیمش. شما غلط کردید، شما بی جا کردید فرزندان این سرزمین رو به خاک و خون کشیدید. ببین عزیزان من، یکی برای من نوشته بود آقای نوریزاده میگی مردم بلند شن، مردم چجوری بلند شن؟ همون جور که توی جنبش سبز پا شدن، همون جور که در دیما و بعد در آبان سال گذشته بلند شد. من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمیخیزم. و این رو بدونید یه جنبش و حرکت شما به خدا 10 روز تو خیابونای 10 تا شهر شما باشید، این رژیم این گنداب فرو میره توی زمین، نمیگم مثل برف آب میشه، اون برف نماد رژیم گذشته بود که میشد که مثل برف آب شد، حرفی که قره‌باغی زد خودش هم عاملش شد. اما این رژیم مثل گند توی لجن، تو لجن خودش فرو خواهد و اینو مطمئن باشی. با تمام شرافتم 50 سال نوشتن و قلمم 42 سال علیه اینو نوشتن، این رژیم به یک بندی وصله، تمام پولزای روی میز کنده شده. به قول دوستم طباطبایی، این پونزای فسادی که عامل اینان نگاه کنید برنامه‌ای که دوستان من درست کردن، منم یه بخش کوچیک دوست داشتم درباره مافیای سپاه، دقت کن نگاه کنید، اینا شاخص‌ترین و بزرگترینشونه. اون وقت یه بچه بلوچی که یه کوله بار بنزین داره باید جانشو بگیرن، اقلن یه خانوارو داره نان میده، خدا لعنت بشون. آقای خامنه‌ای چجوری خوابت میبره؟ چجوری میای میشین برای حمالای خبرگان یا هر کدومشون مجسمه فساد و آلودگی هن؟ یک عنوان آیت الله چرتی هم برای خودشون گذاشتن. آخه اینا کی هن؟ پول این ملت چرا باید برای اینا بره؟ 15 میلیون حقوق بگیره، ماشین ضد گلوله. مطیع برای من میگفت، چون خودش اونجا کار میکرد، میگفت هر کدوم اینا 20-30 میلیون میبرن خونه. تازه اون وقت میگفت ماشین ضد گلوله، راننده، 3 تا محافظ، 2 تا محافظ. اینا به چه درد بخواهی شما میشین جلوشون حرف میزنی؟ یک بار شد به بچه های ایران شهر که پدراشون اون روستا رو پناه دادن، اون سردفتر بلوچی تو ایران شهر که خانه شما رو به ما نشون داد، که بهت محبت میکرد، نمیذاش درد و استخوان بکشی، نمیذاش خمیازه شب تا صبح نذاره بخوابی. آخه چرا یادشو نمی کنی؟ خبر داری بچه های اون کجا؟ تو کوله بارن، تو پاکستانن، گرسنگی میکشن، معتاد شدن، هیچ خبر داری؟ خبر از امام جمعه ایران شهر داری که برادرشو کشتی؟ چه بگادم، چه سرزمینی برای ما درست کردید که آدم واقعا بیزار شده از این حکومت، بیزار، منزجر، حکومتی که واقعا تلخ و درد بود. گفتش که بله آقای خمینی، حالا نبوی هم دم در آورده، این نبوی که دو دیروز 6 تا سوراخ قایم بود، روزنامه رسالت هم با دزدی، آخه روزنامه که 2000 تا تیراژ داره، 100,000 تا از وزارت ارشاد کاغذ میگیرن رانتی، بعد کاغذ رو من تو خیابون میفروشن به این ناشرهای بیچاره، تو باید پول به اینا بدن این کاغذ رو بخرن برای چاپ کتابی که ای در بیاد یا نه. آقای نبوی رو آوردن تو تلویزیون باشون گفتگو کرد، داره انتخابات نزدیک میشه، یه نفرم به این گفته به مؤتلفه یک سهم معاون اول رئیس جمهوری میدن، شاید تو رو بیارن، بالاخره وزیر بودی و قیافتم دبش حزب اللهی نوکری آقارم کردی، هر وقتم میری مسافرت اصلم میاری، خب ممکنه نوکریشون رو در شکل جدید قبول کنه، البته این همه شطور در خواب بیند پنبه دار. باری امروز دیدم عادی خورسندی اون مطلبی رو که راجبش بهتون گفتم خیلی قشنگ خوش پخش کرد، بسیار زیبا بود، آفرین هادی. بله حضورتون عرض کنم که آقای نبوی رو اول گوش بدین که خود حضرت آقا، حضرت این آقا رو برای ولایت انتخاب کردن، نرفسن جوری گوش بدید، خیلی بامزه.
آقای هاشمی چقدر در به رهبری رسیدن آقای خامنه‌ای نقش داشتن؟
به نظرم در مجموع که خوب، چون بالاخره مجلس خبرگان رهبری بعد از رحلت حضرت امام تصمیم گرفتن، سیر مجلس خبرگان رو که آدم بررسی میکنه میبینه که اینها طرفدار عمدتاً طرفدار این بودن که شورای رهبری بعد از حضرت امام شکل بگیره، تا زمانی که میرسن به این که مجلس خبرگان رأی به رأی میذارن که رهبری شورایی باشه و این رأی نمیاره. خب وقتی رأی نمیاره اون وقت بحثای چیز مطرح میشه، هدایت هایی که حضرت امام داشتن. یعنی باید بگیم اگر نقشی برای رهبری چیز تأثیر در رهبری داشتیم، بیشتری نقش رو حضرت امام داشتن که در چند جلسه که بعداً تو اون جلسات آقای هاشمی هم حضور داشت.
آدم اینقدر دروغ راحت بگه؟ اگر هاشمی زنده بود تو این حرف رو میزدی؟ تو جرأت میکردی این حرف رو بزنی؟ خود خامنه‌ای میگه من لیاقت این کار دارم، وای به حال اون مملکتی که من رهبرش بشم. امام گفتن، امام غلط کرده، امام خواستن ادای پیغمبر رو درارن. همونطور که او جانشی خودشو بلا تکلیف گذاشت، حالا ما هی بیم بگیم اونو ورداشت گفت من کن تا مولا. دروغ است. پیامبر اسلام اینقدر اقتدار داشت، اینقدر نفوذ داشت، اینقدر آگاه بود که با یک کلمه میتونست تموم بکنه. هیچ ماموریتی به حضرت علی نداد، چون میدونست روش حضرت علی باعث بقا و ادامه اسلام نمیشه. کما که در اون 3 سال چند بار جنگید. یه مرد خردمندی مثل ابوبکر باید میومد. پوش زمانی هم که قلم کاغذ خواست که عایشه نیورد، به این دلیل بود که باز ابوبکر رو میخواست بذاره. باز عایشه فکر کرد بهتر مردم انتخاب بکنن، چون فردا پیغمبر بنویسه باز دعوا میشه. پیغمبر خیلی باهوش بود و عایشه هم باهوش بود. واقعا زن خردمند و باهوش و مدبر بود. باری به هر حال آقای خامنه‌ای هم این ادا رو در آورد. بله بله آقای خامنه‌ای بد نیست، حالا برای ریاست جمهوری حالا بود. در ریاست جمهوریش گفت نه، شما وقتی ما آدم پیدا کردیم برمیگردیم مسجد سر کار خودم. اصلا با آقای خامنه‌ای جور نبود. و یکی از دلایل جور نبودنش بود که خامنه‌ای آخوند نبود. این خیلی روشن پیپ میکشید، اتکلوم میزد، جورابش با قباشونا رنگش یکی بود. حالا اینا چیزایی که من دیدم میدونم و اصلا باش خوب نبود. بعدن خامنه ای نشون داد یک شب آدم با قدرت خانم به بستر بره تمومه. روحیه، زندگی، اندیشه، آزادگی همه رو واگذار میکنه یک شب و تبدیل میشه به مردی که جلوش میکشن این خیالش نیست. نیما زم رو اونجور فجی میکشن، بعد از اون همه شکنجه این خیالش نیست. نوید نازنین رو، بچه های یعقوب بادنهاد رو، من تصویر دخترش با اون شعری که نوشته بود هیچ وقت از یادم نمیره و امروز 10 نفر دو بلوچستان. دیروز تو زندان کرج، تو زندان کردستان. آخه چقدر میخوای بکشی؟ بسته دیگه، 4 روز دیگه بیشتر به عمرت نمونده، بس کن آقای خامنه ای. اون مردک آدم کشی رئیسی رو که گذاشتی اونجا، آخه قاتل چند تا قاتل احتیاج داری؟ یه اسخر اجازی بسته دیگه، بقیه رو برای چی میخواد؟ یه محمود علوی هم که اومد یه نقش و نگاری به رژیمت بزنه بگه نه اینو دردم هم مثلا آدم ها که پدرش رو در بودیم بی آبروش کردیم. اون مال اطلاعات سپاه آدم کشتون. من وقتی این مدارک برای اومد که سردار نجات چجوری هاشمی رو کشته، اصلا کشتم لازم که چجوری کشتتش. خب شما از این چه ثمر و سودی از این آدم کشی ها حضرت آقای رهبر نصیبت شده؟ این هم که دروغ میگه. حالا از نبوی میپرسن یه مقایسه بین زمان شاه و بعد از انقلاب بکن. خوش بودی.
زمان قبل از انقلاب در زمان شاه، آیا شما در کارنامه شاه نقطه‌ای می‌بینید که به هر حال کاری برای مملکت کرده باشه در جهت آبادی، در جهت رفاه، یا صرفاً اون رو سیاه می‌بینید؟
ببینید،
به دنبال تطهیر شاه نیستم و به دنبال این هستم که آیا شاه خدماتی رو انجام داد با توجه به اینکه از پدرش تحویل گرفت در زمانی که والا متفقین یه بخشی از ایران رو ویران کرده بودن، در زمان قاجار هم که اتفاقات خاصی نیفتاده بود. خواستم ببینم شما آیا فکر میکنید که شاه کاملا در اختیار غرب بود یا یک رگه های میهن پرستی در شاه رو میشه
مشاهده کرد؟ حالا من اینجا این مقدمه رو بگم که ما نمیتونیم انکار کنیم که یه کارایی کرده بوده. و ببینید آمریکایی یا حالا یه شخص به اصطلاح کارشناسشون رو فرستاده بودن در ایران، مطالعه کرده بود، یه نسخه نوشته بود که اگر بخوایم ما اینجا ایران رو از خطر مارکسیسم و کمونیسم در امان بداریم باید توسط خود شاه یه اتفاقاتی بیفته. یعنی در حقیقت انقلاب سفیدی که شاه انجام داد یه نسخه آمریکایی بود. آمریکایی‌ها به خصوص بعدن کارت فشار آورده بودن فضای باز سیاسی در کشور ایجاد کن، که این البته با ذات رژیم سازگاری نداشت. یعنی اونا می‌خواستن فشار بیارن که یه جور ظواهر دموکراتیک رو شاه رعایت کنه، یعنی یه آزادی، فضای آزادی بده، که اتفاقا از این فضای باز سیاسی بیش از هر کسی حضرت امام استفاده فرمودن. و او اعتقاد به این قضیه خود شاه نداشت، ولی مجبور شده بود، یعنی ازش ضمانت گرفته بودن.
این مردک اگر یک ذره شعور داشت حداقل یه ذره خاطرات علم رو میخون، میرفت این نوشته هایی که اینجا آنجا ما دیدیم از رجالی که با شاه هم اصف بودن، خاطرات ابتهاج رو میخون. مسئله اصلاحات ارضی، سهیم کردن کارگران در سود کارکنان، مطالبی بوده که از همون اوائل سلطنت تو سر شاه بوده. چقدر زمین توزیع کرد؟ بنابراین این چیزی نبود که آمریکا بهش بگه. آمریکایی روی مسئله حقوق بشر، روی مسئله آزادی‌های سیاسی تذکر میدن، فشارم میوردن، مثل همه دولت‌های متحدشون. الان مگه راجع به عربستان نمیگن؟ خب نزدیکترین متحدشون راجع به مصر مگه نگفتن؟ اینا یه مبانی و اصولی است تو سیاست آمریکا میگن، ولی شاه دستور از اونا نمیگیره. بخونید خاطرات علم رو، اونجایی که به فورد برمیگرده و با تندی بسیار جواب میده که مرتی که به توش که نفت منو تعیین میکنی قیمت نفت. حالا گفتم نفت، آقای زکی یمانی هم در 91 سال عمر کرد. این تقریبا از سال 86 به بعد، در از یه 3-4 سالی که میرفت و میومد دیگه عربستان نرفت، همینجا یه بنیاد فرهنگی اسلامی درست کردن که عضویت مدیرش بود خانم میمانی، دخترش هم که استاد دانشگاه است، جست اپوزیسیون به خودش گرفته. یکی از ثروتمندترین شخصیت‌های غیر سلطنتی بود بیرون از دربار و از زمانی که وارد وزارت نفت شد 24 سال با مدت شعبه‌های آموزگار بود، بعد کارلوس که اینا رو دزدید با هم بودن. این نکته جالب براتون بگم، در کنفرانس اوپیک که در تهران بود و شاه قیمت رو بالا برد، قیمت نفت رو، زکی یمانی به شدت مخالف دستور آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها رو اجرا می‌کرد. شاه عصبانی شد و تلفن زد. مرحوم رائد گفت یه تلفن ویژه‌ای بود، تلفن زد شاه و از زکی یمانی شکایت. بلافاصله شاهزاده سعود الفیصل از جانب پدر تماس گرفت با زکی یمانی و بهش گفت در برابر فکر و اقدامات شاه اقدامی نکن که نشون بده ما مخالفی. ما رو چرا میخوای در جهان اسلام و عرب و کشورهای اوپک بدنام کنی؟ و زکی یمانی کوتاه آمد، مرحوم آموزگارم خیلی از دستش عصبانی بود و مرتب تذکر می‌داد. من سر مرحوم یه بار دیگه بگم، باز یه نفر به من نوشته آقا تو چرا میگی مرحوم فلان مرحوم فلان؟ آقا ببخشید، این دیگه توی ذات من شده، تو دهنم افتاده. آدم‌هایی رو که ارزش و اعتباری اصلا ندارن، همینجوری میتونم بگم فلانی رفت و مرد و تموم شد. ولی آدمی رو که میشناختمش، حداقل صفاتی از اون در یادم هست، رفته مرحوم، خدا رحمتش کنه، اگر جنایتی کرده که باید پس بده، آقای دکتر ابراهیم یزدی رو من میشناختم، چندین بار باش گفتگو کردم، حتی وقتی از ایران اومد، این آخری ها که نزد دامادشون بود که بیماری سرطانشون معالجه میکرد، آقای نوربخش پیش او بود، به دفعات باش حفظم و ازش سوال کردم. من بازگو کردم که در شب چهارم پیروزی خمینی خلخالی 30 نفر رو میخواست اعدام بکنه، یزدی نذاشت، که از اون عده بعضیشون نجات داده کردن بعدن، مثل دکتر شیخ الاسلام زاده. اینا رو من میگم، من ترسم ندارم، کسی قرار نیست من نمره بده، اونی که باید منو بشناسه شناخته، میدونه من چه اعتقاد دارم، من از این رژیم بیزارم، من رفتن این رژیم رو امروز این ساعت به مصلحت ملی ایران میدونم، بقای این رژیم یعنی تجزیه ایران، یعنی به هم ریختن ایران، برخلاف تبلیغی که اون رژیم میده. بذارید این درنگ کوتاهی بکنیم. امروز خیلی جالبه، امروز ساروز درگذشت فنیزاد است، مشقاسم دوست داشتنی، بازیگر سرشناس، تئاتر، سینما، واقعا واقعا دوستش داشتیم. یک کوچولو از مشقاسم بذاریم از دایجان نفرون.
آقا اجازه میفرمایید مشقاسم دستتون رو ببوسه؟
اون باید به چند تا سوال من جواب بده.
هر سوالی بفرمایین جواب میده.
اول باید بگه انگلیسا کجا با اون تماس گرفتن؟
شنیدی مشقاسم؟ انگلیسا با تو کجا تماس گرفتن؟
والا آقا دروغ چرا؟ داخل نانوایی. بگو، بگه چه موقع؟
چه موقع؟
والا سه‌شنبه، نه چهارشنبه آن هفته بود.
چهارشنبه بوده.
چطور تماس گرفتن؟
چطور تماس گرفتن؟
والا آقا دروغ چرا؟ تا قبل ما رفته بودیم نان بخریم، یک وقت دیدیم یک انگلیسیا از توی کوچه ما را چپ چپ نگاه میکنه، گاه گداری هم یک چشمکی میزنه. ما راستش اول خیال کردیم آن انگلیسیا بلا نسبت نظری به ما داره. به قول آن هم شهریه
ما بگو
حاشیه نره،
حاشیه نرو مشقاسم، بگو چطور تماس گرفتن؟
والا آقا تماس گرفتن دیگه، یک جوری که خودمانم حالیمان نشد، ما تا آمدیم به خودمان به جنبیم گرفتن.
گرفتن دیگه.
تا ابد این کهره نمیشه، تا ابد جاودانه اصلا استاد عزیزم پزشکزاد نازنین، دستای نازنین تو میبوسم که اون قلم روی دست گرفت رو نمیش، و همه اونایی که در ساختن این فیلم، در ساختن این نمایش، چون فکر کنید الان سریال میسازن 75 قسمت، این سریال مختصرم بود، چقدر زیبا، چقدر بازی ها درخشان، کارگردانی درخشان، درود به همش. امروز تولد سیاوش جان کسرایی هم هست، شاعر آرش کمانگیر، تو مسکو دیدمش افسرده از این که وای چه خطایی کردیم ما، با اسکندر خطلانی رفتیم پیشش، نمیخواست ما منزلش رو ببینیم. سیاوش تو ایران اون زندگی و گروه سنتی بهشهر و اون زندگی و مشاور و غیر، و امروز تولد کریم جان فکور هم هست، یکی از خوشتیپ‌ترین و جنتلمن‌ترین شاعران. همسایه طبقه بالای من بود تو بخارست، خانه من که الان مصادره کردن، و با هم میشستیم و گپ میزدیم. فرزندی هم داشت که با هم مدرسه هدف بودیم، بهترین بازی های نمایش رو میکرد و نقش رضا قلی میرزا رو بازی کرد در نمایشنامه نادرشاه. بسیار قشنگ بازی، من کارگردانی کرده بودم و خودم بازی میکرد. نواده ده خدا، مرحوم ده خدا هم نقش نادر رو بازی میکرد، بلند خوشتی قد باری. خب یه یادی از کریم فکور بکنیم، اون ترانه های ماندگارش. یه ترانه ایست که مسلم میدونم شما خیلی دوست دارید، اینو پروین خونده. حالا با یه اجرای جدید ارکستر ایرانی فرانسوی اجرا میکنن و با هم
Oh,
درود دوباره، عجب قشنگ بود. این یادم هست من بچه بودم یه دفعه یه صدای اومد تو رادیو که میگفتن مثلا ادای دلکش رو در میاد. بعد پروین جا افتاد، منتها نه عکسی ازش چاپ میشد برخلاف دلکش، نه خبری هم، خیلی آرام، خیلی دوستا خواننده بودن او بود. بعد مثلا اون زمان الهه، مرضیه، دلکش اینا در صفحه اول بودن. بعد یاسمین، پروین اینا بودن، خواننده های خوب بودن ولی خیلی مطرح نبودن اونجا. یاسمین یه آهنگ خونده بود که هر که دیدم یاری داره من ندارم، اون وقت خیلی در ایران معروف شده بود و پر سر و صدا بود. این کروات منم که میبینید که لابد خوشتون اومده، پرچم شیر و خورشید نشانم داره، امیر نازنین به من داد. با کاردان رفتیم دیدنش در لس آنجلس، در بوتیک بسیار زیباش تو بیولی هتل، و اونجا دو کراوات به من داد. بسیار ازش سپاس می‌کنم. البته ما به قصد دیگری رفتیم که ترتیب گفتگوی با او رو بدیم، که اونم محبت کرد، گفتگو رو با آقای کاردان انجام داد که بسیار خوب بود. از این هفته کاردان برمی‌گرده. دوستان به من یادآوری کردن که زنده یاد رضا سرکوب روزی که این تلویزیون افتتاح شد پیامی برای ما داد. پیام رو دیدم، خیلی خیلی جالب، نشانه طبیعت مهربان او و علاقش به هنر. با هم نگاه میکنیم با یاد او.
با سلام به همه بینندگان تلویزیون ایران فردا و به هموطنان عزیزم در هر کجای دنیا جه هستن. من وقتی شنیدم که یک رسانه تصویری به مدیریت آقای دکتر نوریزاده راه اندازی میشه، بسیار بسیار خوشحال شدم، زیرا به مدیریت آقای دکتر نوریزاده که همواره مبارزات سیاسی ایشون زبانزد خاص عام بوده اطمینان دارم و مطمئن هستم که این رسانه در راه آزادی ایران گام‌های مؤثری را برخواهد داشت. به همین مناسبت به آقای دکتر نورزاده، آقای چالنگی و بقیه همکارانشون تبریک میگم و برای یکایک اونها آرزوی موفقیت دارم. به تلویزیون ایران فردا نگاه کنید و تماشای آن را به دوستان و آشنایان و فامیل خودتون توصیه کنید. متشکرم.
سپاسگزارم رضا جان عزیز. ممنون که اینقدر به حسنیت بودی نسبت به من و جاتو خالی میکنم همیشه. در دل من جای والایی داشتی، خودت، همسر عزیزت، سیمین بانو، فرزندانت، نام جاودانه بود. با فشار نیروهای امنیتی سید علی آقا پیکر بهنام محجوبی رو در روستایی در اطراف کرمان به خاک سپرد. مادر گفته بود من باید علت مرگ بچه‌ام روشن بشه. خانم حسینی گفت نگذاشتم. قوم و ظالمین جسد رو ربودن، مثل خیلی از جسدهای دیگه که ربودن. از سید محمد شیرازی بگیرید، این رو جسد دزدیدن تا حالا. اینا جسد دزدن تا امروز. سید محمد روحانی رو اینا میخواستن همین کارو بکنن ولی خانوادهش خیلی زود در باغچه خونه دفنش. استادم دکتر احمد مهدوی دامغانی، پدرش آیت الله دامغانی، معلم بسیاری از این آخونده، مادرش که درگذشت، اینا شروع کردن بازی و اطفال دویدن در باغچه خانه دفنش. دستهایم را در باغچه میکارم، میدانم سبز خواهم شد و پرستوها در گودی انگشتان جوهریم تو خواهند. باری دیروز حرفایی از عراقچی رو گذاشت. امروز هم یه گفتگوی کرده در مورد حضور آمریکا در مذاکرات برجام به عنوان مهمان. ببینید آمریکا یه پیشنهادی کردن که اگر ذره شعور در اینا وجود داشت، اینقدر شعور بود، درک میکردن مذاکراتی که انجام میشه یه شخصیتی مثل ویلیام برنز میاد توش که قبلا در مذاکرات از مسقط بوده تا بعد، کسانی میان که با پرونده آشنا و برای آشتی میان. اینا شروع کردن شرط گذاشتن. بله بد نیست، ابلت داره بیان، ولی بعد البته آمریکا باید اینا رو لغو کنه، مجازات ها رو. موسیو، مجازات ها لغو نمیشه. شما امروز هم برداشتید دوباره، علی رغم که توافق کردید با آقای گروسی که از امپیتی بیرون نمیایین، ولی بازرسی ها محدودتر خواهد. آقای گروسی هم قبول کرد، خیلی هم خوشحال شد، ولی شما از امروز شروع کرد. حالا ببینیم این آقازاده عباس آقا عراقچی وزیر خارجه آینده رژیم، اگر رژیمی باشد چه می
الان آقای بورل، یا در حقیقت آقای بورل میدونید که به عنوان هماهنگ کننده برجام هم شناخته میشه، یعنی غیر از اینکه نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و سیاست های امنیتی هست، در برجام به عنوان هماهنگ کننده شناخته شده و اون هست که هماهنگ میکنه مسائل مربوط به برجام رو. ایشون به عنوان هماهنگ کننده اعلام کرده که آمادگی داره که از اعضای فعلی برجام، یعنی همین 4 به اضافه 1 و ایران، دعوت بکنه برای یک جلسه غیر رسمی و از آمریکا هم به عنوان میهمان دعوت بکنه که به این جلسه بیاد که گفتگوهای شکل بگیره، به مثلا از دید ایشون برای تدوین نقشه راه آینده، اینکه چگونه باید مثلا دو طرف به اجرای کامل تعهدات خودشون برگردن. چرا این پیشنهاد رو کرده؟ چون با موضع ایران کاملا آشناست که ایران مخالف حضور آمریکا در این جمع 4 به اضافه 1 هست قبل از اینکه تحریماشو برداره. ولی ایشون اومده یک ابتکار جدیدی رو به خرج داده، گفته که جلسه غیر رسمی میگذاریم از اعضای فعلی برجام، آمریکا رو هم به عنوان میهمان دعوت می‌کنیم. ما در حال بررسی این پیشنهاد هستیم.
این آقا راجب آمریکا اینجوری میگه، اون وقت اقتصاد ما با کله تکون دادن بایدن بالا پایین میره. کدوم حرفتون آدم باور کنه؟ نگاه کنید خودتون. اقتصاد ما رو.
Will the US lift sanctions first in order to get Iran back to the negotiating table?
No.
They have to stop enriching uranium first.
این 2 سانتی‌متری بود که سر این پیر مرد 78 سالی آمریکایی به صورت عمودی تکون خورد. همین ارزش پول ملی ایران رو 3000 تومان کاهش داد. کارشناسا با این عقیدن که اگر همین پیر مرد تصمیم میگرفت سرش رو 2 سانتی‌متر افقی بچرخونه، ارزش پول ملی ایران از دلار 22000 تومان به وعده دلار 15000 تومانی رئیس جمهور ایران میرسید.
قیمت دلار ما میاد از 24 25 تومان میاد حدود 16 تومان 15 تومان میاد پایین. منابع در اختیار ما قرار بگیره،
منابع در اختیارمون قرار بگیره، یعنی همون پیر مرد 78 سالی آمریکایی که اقتصاد ما به تکون سرش بنده، سرش رو یه جور دیگه تکون بده. همینقدر ذلیل، همینقدر وابسته.
بله، رئیس جمهور آمریکا سرش رو تکون میده، پول ما 3000 تومان میره رو قیمت دلار و ارزش پول ملی ما میاد پایین. این اداره اموره. این یعنی این که با آمریکا میگه مرگ بر آمریکا، هزینه‌شو ملت ایران میپردازه. اینم کاری. حرفای نمکی رو دیروز براتون گفتم. گفت کسی شرایط قرنطینه رو رعایت نمی‌کنه، من باید بشم رئیس مرده‌شور کنه. به خاطر اینکه از اول مرده‌شور بودی. از ابتدا جناب علی مرده‌شور بودی. برای که نه واقعیت رو به مردم گفتی، نه راجع به واکسن درست گفتی، برگشتی گفتی وقتی پدری تصمیم میگیره یه کاری بکنه، بچه‌ها باید بگن به به. اگه پدر گفت برو توی چاه، باید بری هولش بدی. آقای پدری که فکر ملتی، فکر خودشه. واکسن تو لاتیون زده، خانواده زدن، قوم خویش از کار ممه زدن. با آقای وحید حقانیان هم زدن. خیلی خوب. باش برای داداشم میفرستادیم. ولی خب داداشم همینجوری میزنه. تو یکی از این پارتی های شبانه بالاخره یه دکتری هم پیدا میکنه که مثل ایشون همجنسگرا باشه و بهش تزریق میکنه. بله، اینم در مورد آقای وزیر بهداشتمون. اما خیلی حرف مون مال امروز من گذاشته بودم که راجبه صحبت کنم، ولی خوشحالم اون گفتگوی مرسانوی پخش شد. اما یک گفتگوی هم هست با مردم و اوضاع اقتصادی، یه دیگرم گوش بدید تا بگم خدمتتون.
که دیگه یه دفتر داره پر کردیم گذاشتیم کنار، دفتر دو هم آوردیم.
من دفتر باز کنم براتون از کی؟ از برج 3. بنده خدا نمیتونه، میاد مراجعه میکنه در مغاز، میگه آقا ندارم بهت پرداخت کنم. 500 تومان 600 تومان 1 تومان 1 کنیم.
از 5 تومان هست تا 200 تومان
دیگه. یعنی 5000 تومان هم نیست.
5000 تومان هم بله، ما حساب دفتری داری. یارو میاد داره بچش به قول گفتنی تنقلات میخره، نداره واقعا نداره.
ندارم، مردم واقعا ندارن، میان اسکلت میبرن، میان گردن میبرن، کسی بوسش به مرد دیگه نمیرسه.
مستلمیت چند تا میگیره؟
ماموران این محل بالاخره کارگرنشینه، 4 تا 5 تا بعضیا نصفه میگیرن، ندارن.
10 تا تخمق هم نصفه میبره، میگه بده تو خدا بزرگه، ما میگیم چش بردارو برو خدا بزرگ.
آخر ما یا یارانه که میگیرن، یارانه رو به قول گفتنیم موقعی که 20 تا 20 تا که یارانه میگه، یا معیشتی که میگیرن میارن به قول ما رو پرداخت میکنن.
کارتشون رو میارن میذارن اینجا، کارت یارانه شون رو بعدش ماه به ماه میان با هم دیگه حساب میکنن. کلان اینجوری یه نونواییه،
یعنی همون نسیه هست ماه به ماه میاد. آره دیگه، همون یارانش گروه اینجا،
همون نسیه حساب میشه دیگه. آره.
یه وقت فکر نکنین این سوژه تو محله های خیلی پایین و ضعیف گرفته شده ها، نه، اینجا 10 دقیقه‌ای محله های فرمانیه و نیاورانه، منطقه 4 تهران.
خدا به سر شده یه خانم و یه بچه تلوش یک ماه پیش من نشسته بودم اینجا، اومدن اینجا برگشت گفتش که یه دونه همون رون رو از وسط نصف کن به هم بده. بعد من برگشتم گفتم عمو گفت چیه؟ گفتم یه دونه مرغ بده بهش فردا بره.
آقایی با بچهش مراجعه کرده، خانمش هم همراهش بود، یه جوونه 11 تومن پول تو جیبش نبود.
بله، سرنوشت ملت ما در کف بی کفایت اهالی و رفقی به همین جا رسیده. پوست مرغ و استخون مرغ رو باید بخورن. من دیدم صورت دادودن که خورشتایی هم که تو رستوران ها درست میکنن دیگه با استخوان مرغه، دیگه نمیتونن گوشت مرغ رو بگذارن. ببینید، ما نمیتونیم بشینیم غر بزنیم و کاری نکنیم. زمان کاری کردن فرا میرسه، دقت کن، به سرعت داره فرا میرسه. اینا با این برجام هم به بن‌بست خواهند رسید. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. مژده میدم فردا گفتگو داریم با دکتر ماشاءالله آجو داریم. علیرضا نوری‌زاده، تا دیدار بعدی همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. Thank you.